أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله ذلك الدين القيم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یکی از مبتلات روزه با عرض پوزش استمناء است، یعنی اگر انسان روزدار کاری کند که منی ازش خارج بشه در روز ماه رمضان، روزش باطل میشه. و چون این عمل یه عملی است که فی حد نفسه کار حرامی هم هست، یعنی در غیر ماه رمضان هم جایز نیست، معصیت هست و گناه کبیره، بعضی از مراجع فرمودن این اگر با این عمل روزش رو باطل کرد هم باید کفاره بده و هم باید کفاره جمع بده، یعنی هم باید برای یک روز و یک مرتبه ارتکاب این عمل در روز ماه رمضان 60 فقیر باید قضا بده و 60 روز باید روزه بگیرد. یک بار این عمل را در روز ماه رمضان انجام میده روزش که باطل میشه، قضای روزه رو که باید بگیره بعد ماه رمضان. و برای همین یه مرتبه در یه روز 60 فقیر باید قضا بده و 60 روز باید روزه بگیرد، به خاطر که با یه کار حرامی افطار کرده، با یه کار حرامی روزشو به هم زده است. یه وقت آدم روز ماه رمضان قضا میخوره، خب خوردن هندوانه حلاله، فی حد نفسه کار حلالیه، نستجیر بالله. یه وقت روزدار میاد شراب میخوره، با شرب خمر روزش رو افطار میکنه، چون با یک مفطر حرامی روزش رو باطل کرده کفارش مضاعف میشه، میگن کفاره جمع باید بده، یعنی هر دوتا رو با هم جمع میکنه، هم 60 فقیر هم 60 روزه. استمناء کاری حرامه، فی حد نفسه حرامه، در غیر ماه رمضان هم گناه کبیر است، جایز نیست، معصیت بزرگیه. حالا صرف نظر از ضررهای جسمانی که بسیار ضرر داره برای بدن، از نظر روانی، از نظر جسمانی، از نظر اخلاقی کار کثیف و پلیدیست، اون وقت در روز ماه رمضان خدای نکرده به این شکل، فرقی نمی کنه. حالا این عمل چه با دیدن یک عکس باشه، چه با گوش دادن یک ترانه باشه، چه با صحبت کردن با یه زن نامحرم باشه، نگاه کردن به لباس یه زن تو خیابون باشه. این جوونی که از حال خودش آگاهه، اگه همچین زمینه‌هایی باشه گرفتار این مسئله میشه، در این حال عمدن اقدام بکند و یه همچین حالتی هم براش پیش بیاد، هم روزش باطله، هم گناه کبیره کرده و هم کفاره باید بده و هم کفاره جمع باید بده. خب این اصل مسئله و انشاءالله توجه داشتن آیونو ما من باب تذکر عرض کردیم. یک مورد از این مسئله استثناء میشه، یعنی ما یه جایی داریم استمناء است ولی نه حرومه، نه روزه رو باطل میکنه، نه کفاره داره، نه هیچی، بلکه مستحب هم هست، کار خوبی هم هست. استمناء در روز ماه رمضان نه روزه رو باطل میکنه، نه حرامه، نه کفاره داره، بلکه کار خوبی هم هست. اون کجاست؟ استمناء، استمناء حلال کجاست؟ ببینید اگر در روز ماه رمضان مرد محتلم شد، جنوب شد، حالا خوابیده از خواب بیدار شد، دید گرفتار یه همچین مسئله است، محتلم شده است، خب چون در روز اتفاق افتاده برای روزش هیچ گونه ضرری نداره، اونم تو خواب بوده دیگه، هیچ گونه ضرری برای روزش نداره، واجب زود بره غسل بکنه؟ نه، برای نماز ظهر عصرش که میخواد بخونه باید با غسل بخونه، میتونه 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت غسلش رو عقب بندازه، اشکالی نداره بره روزش. منتها وقتی میخواد غسل بکنه انسان، حالا چه در ماه رمضان چه در غیر ماه رمضان این مسئله هست، اما ما مربوطه به ماه رمضان چه داریم میگیم، انسانی که محتلم شده وقتی میخواد غسل کنه مستحب است از جنابت و منی استبراء کنه. استبراء دو قسم داریم، استبراء از بول، استبراء از منی. استبراء بکنه از منی بعد غسل کنه. استبراء از منی چه جوره؟ معنیش چیه اصلا؟ یعنی یه کاری بکنه، یه عملیاتی انجام بده با خودش که اگر منی در مجرا مونده اونم تخلیه بشه، بعد بره غسل کنه، مجرا به کلی پاک بشه، بعد بره غسل کنه. حالا اون عملیاتی که انجام میده و بهش میگن استبراء از منی، او چیه؟ ادرار کردنه. من بی پرده مثلا میگم چون ضرورت داره اینو باید گفته بشه دیگه، بر بنده ببخشایید، خلاف نزاکت نباشه انشالله. ادرار میکنه قبل از غسل کردن مستحب با، چه در ماه رمضان چه در غیر ماه رمضان. انسانی که جنوب شده میخواد غسل بکنه مستحب قبل از غسل ادرار کنه. این ادرار خاصیتش اینه، منی باقی مونده در مجرا را میشوید و تخلیه میکند. خب حالا مسئله اینه، در روز ماه رمضان اگر ادرار کنه یقین داره منی ازش خارج میشه، اینم یه نوع استمناع دیگه. استمناع یا آدم کاری کنه که منی ازش خارج بشه. ای الان در روز ماه رمضان خواب بوده محتلم شده، حالا میخواد بره غسل بکنه، اگر استبراء از منی انجام بده یعنی ادرار کنه یقین داره منی ازش خارج میشه، این میشه استمناء، اون وقت برای روزش نه این مورد اشکالی ندارد، هیچ ضرری هم برای روزش، با اینکه میدونه اگر ادرار کنه منی ازش خارج میشه، الان هم ماه رمضان روزه داره، هیچ اشکالی نداره، این مورد مستثناست. آیون میگن در حقیقت این جنابت، تأسیس یک جنابت، احداث یک جنابت نیست، این دنباله اون جنابته، ولذا هیچ اشکالی نداره و این برای روزش ضرری نداره. حالا ممکنه گوشه کنار مجلس بعضیا بگن اصلا این چه خاصیتی داره، حالا آدم ادرار نمیکنه همینطور میره غسل میکنه چه ضرری داره؟ ضررش اینه، این که گفتن این کارو بکنید برای اینه، اگه آدم ادرار نکرد رفت غسل کرد، بعد از اینکه غسل کرد یه سرفه ای کرد، عطسه ای کرد، یه رطوبتی ازش خارج شد، احتمال داد باقیمونده این منیز از مجرا خارج شد. هم احتمال بده این جنوب دو مرتبه، باید بره غسل بکنه، بدنش هم نجسه، دو مرتبه هم غسل برش واجب میشه. این که میگن ادرار بکن، برای این که اگر این ادرار رو کرد، بعد از ادرار و غسل اگر رطوبتی خارج شد، قطعا منی نیست، از جنابت دیگه نجات پیدا کرد، دیگه غسلی گردنش نمیاد. حالا احتمال داره بول باشه، ادرار باشه، خب نهایتا بدنش نجس شده دیگه، لباسش میره آب میکشه، بدنش پاک، غسلم نداره دیگه. ممکنم هست بول نباشه. اگه یادم باشه انشالله فردا شب استبراء از بول رم عرض میکنم، و اگه استبراء از بولم کرد، این رطوبتی که خارج شد بولم دیگه قطعا نیست، منی که نیست چون استبراء از جنابت کرد، بولم نیست چون استبراء از بول کرد، بنابراین میشه رطوبت پاک، بدنش هم نجس نیست، لباسش هم نجس نشد با این رطوبت مشکوک، وضو هم اگر افته باطل نمیشه وضوش. صلوات خط بفرما. سخنمون راجع به ادله ضرورت امام بود. ما به چه دلیلی اثبات میکنیم که بعد از رسول گرامی اسلام حتما باید امام و حجت خدا در میان مردم باشه؟ این ادله رو میگفتیم. اگه خاطر مبارکتون باشه، دلیل اول این بود، گفتیم برای تبیین شریعت، برای تفسیر و توضیح دین، در زمان رسول خدا امت محتاج به رسول الله، بعد از پیغمبر اکرم این امت بازم نیاز داره به یک معلم، به یک مربی که دین را برای او تبیین کند، وظایفش را به او تفهیم کند. آیون میگن قرآن هست بسه. گفتیم این منطق که منطق عمر است غلطه، این منطق منطق باطلیه، برخلاف نص قرآنه. حسبنا کتاب الله برخلاف صریح قرآن اصلا. ولو ایشان گفتن، ایشان حرف غلطی گفتن، برخلاف قرآن حرف زده اصلا، گفتیم صحبتش تمام شد. قرآن تنها نه، قرآن به انضمام سنت، قرآن و سنت که بعد از ابوبکر و عمر و عثمان دیگران گفتن قرآن و سنت، که خودش این تخطئه عمره. عمر گفت قرآن بسه. ای آقایون دیدن هر حرف خیلی حرف رسواییه، گفتن قرآن و سنت، برخلاف گفته او. اینا بعدن گفتن قرآن و سنت. خیلی خوب، میگیم قرآن و سنت. قرآن و سنت هم کفایت نمی کند، دلیلاشو گفتیم شبای قبل، فقط فهرسوار میگم رد میشد. دومین دلیل بر ضرورت امام مطلبی بود که دیشب خدمت آیان عرض کردم که خب حالا قرآن سنت یا قرآن تنها، هر جور بگید، این قانون، این شریعت، این منشور دین، ولی هر قانونی یه مجری لازم داره، یه ضامن اجرا لازم داره. شما کجای عالم دیدید صرف قانون، مخ قانون، مر قانون بدون یک ضمانت اجرایی امور مردم رو تنظیم کنه؟ همیشه در میان مردم افراد متخلف بودن، افرادی که تسلیم قانون نمیشن همیشه در میان مردم بودن. قانون یه مجری لازم داره، این باید ضمانت کنه اجرا قانون را. افرادی که تخلف میکنن، سرپیچی میکنن، به یه شکلی اینا رو در سیطره قانون قرار بده تا قانون عمومی باشه دیگه، و الا توی جامعه یه ده عمل کنن یه ده یله و رها باشن، یه قانون نشد که، بل بشور میشه. قانون باید بر تمام زوایای اجتماع حکومت کنه، و این نمیشه مگر اینکه کسی بالای سر قانون باشه، قانون اجرا کنه. پس به اعتبار اینکه قانون ضامن اجرا لازم داره، میگیم بعد از پیغمبر زمان رسول الله، رسول الله ضامن اجرا بود، بعد از پیغمبرم یک کسی باید باشه ضامن اجرای قانون باشه. ممکنه آقایون میگن خب جناب ابوبکر، میگیم نه، او قابلیت نداشت. چرا دعوام نداریم؟ توهینم به هیچ کس نمی کنیم، منطق است و عقل دلیل میاریم. به خاطری که کسی میتونه ضامن اجرای قانون باشه که اولا دو تا خصوصیت باید داشته باشه: کاملا آگاه به تمام زوایای قانون باشه. کسی که خودش اشتباه میکنه، قانونو بلد نیست، این چطور میخواد ضمانت کنه اجرای قانون را؟ خودش نمیدونه، خودش معلم و مربی لازم داره. باید کاملا به تمام زوایای قانون آگاهی داشته باشه. برای این فرد چجوره، برای اون فرد چجوره، امروز چجوره، فردا چجوره، در شرایط بحرانی مملکت قانون چجور اجرا بشه، در شرایط صلح و صفا چجور بشه، مردم نداشته باشن قانون چجور اجرا کنیم، داشته باشن، هر لحظه یه شکلی، یه فرمولی، این با تمام اینا رو بدونه. و خب حالا تا آقایون ما مطالعه میکنیم تو کتابای خودشون، میگن خیلی جاها نمیدونستن، معطل میموندن، از آیه قرآن ازش سوال میکنن، نمیدونه معنی آیه قرآن رو بلد نبود. این کتابای خودشون با مدرک حرف میزنی، این چطور میخواد ضامن اجرای این قانون باشه؟ این اولا باید علم کلی داشته باشد، و اون علم کلی رو امیرالمومنین داشت، زیرا خودشون روایت نقل کردن الا ماشاءالله متعدد که پیغمبر فرمود اعلم الناس علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. این یک ثانیه، کسی که ضامن اجرای قانونه باید معصوم باشه، خطا نکنه. چه بسا این مجری خوب قانون بلده، اما یه پولی کف دستش میذاری تموم میشه، قصه عوض میشه. یه چیزی زیر امضاش میذاری، امضا عوض میشه. دو تا تلفن، رأی آقا عوض میشه. این چه ضمانت اجرایی داره؟ این قانون قانون نیست که با پول بخرنش، با رشوه عوضش کنن، با تهدید، با تطمیع، این که قانون نمیشه. باید معصوم باشه، هیچ خطا مطلقا درش نباشد. و ابدا این آقایون اقرار به عصمت اون سه نفر نکردن که اینا معصومند و هیچ خطایی در زندگیشون نکردند و نخواهند کرد، همچی چیزی نگفتن، اصلا جرأت ندارن بگن. اما خودشون نقل کردن که آیه تطهیر راجع به امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده است: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینم دلیل دوم. ضرورت سوم، دلیل سوم برای نسب امام و اینکه جامعه نیاز دارد بعد از پیغمبر به یک شخصیت، قرآن و سنت به تنهایی نه، مشکل حل نمی کنه، یه شخصیتی باید باشد، جامعه به او نیازمند است. دلیل سوم این که ببینید هر اجتماعی حکومت لازم دارد و هر حکومتی حاکم لازم داره. در هر اجتماعی دارای هر بینشی باشند، دارای هر گرایش و مذهب و فرهنگی باشند، دیروز، امروز، در آینده، حتی همون ملل وحشی هم که شما قبل از تاریخ رو مطالعه کنید ببینید، باز بالاخره توی یک جمعیتی بودن، یک کسی سر بوده، رئیس بوده، حالا اونو که زورش بیشتر، اون که گردن کلفتره، اون که پولش بیشتره، به اوناش کاری نداریم، ولی بالاخره با تو جامعه یه حاکمی بر جامعه حکومت بکنه که حرف آخر رو او بگه. چرا جامعه احتیاج به حاکم دارد؟ به خاطر اینکه اگر یه شخص مقتدری بر اجتماع مردم حکومت نکند، لامحاله اینجور میشه، بی نظمی و بی انضباطی بر اون جامعه حکومت خواهد کرد. اون وقت هر کی زورش بیشتره، هر کی قلدرتره، هر کی گردن کلفتره، او میدوندار میشه، واقعا بی انضباطی و بی نظمی بر اجتماع حکومت خواهد کرد. باید حتما یه حاکمی باشه، اون حاکم امور مردم را تنظیم کند، متخلف را به جای خود بنشاند، ظالم را مهار کند، به داد مظلوم برسد تا امور مردم به نظم در بیاد. شما الان نگاه کنید، دو تا اگر مأمور بخوان برای یک کاری بفرستن، از این دو تا مأمور ببینید یکیشون درجهش بالاتره، یعنی اون دومه با تابع این اولی باشه، ولی اگر هر دو در سطح هم باشن، پلیس ها میخواد دو تا مأمور بفرسته یه جایی، یکیشون درجهش بالاتره، این با تابع اون باشه، اگه هر دو در یه سطح باشن، خب این یه نظریه داره، اونم یه نظریه داره. بگیریم ببندیم، اون میگه ولش کن، میگه پول بگیری ولش کن، میگه نه باید جریمهش کنه، پول نگیر. خود اینا به جون هم میفتن و اینا چطور بخوان امور جامعه را تنظیم کنن، به نظم در بیارن؟ حتما باید یه حاکمی در جامعه باشه. این یه مسئله عقلایی فطری، همه جای دنیا میفهمن این مطلب را. شما کجا سراغ دارید، کجای دنیا الان، همین عقلای عالم کجا سراغ دارید که یه جمعیتی دور هم زندگی بکنن اما حکومت توشون نباشه اصلا؟ گرچه کمونیستا شعارشون لانظامه، کمونیستا میگن اصلا، اینم یکی از حرفای خرافی باطل احمقانه شونه، میگن اصلا جامعه حکومت نمیخواد، زیرا حکومت لازمه اختلاف طبقاتیه، وقتی مردم اختلاف طبقاتی داشتن مجبور میشن حکومت داشته باشن، و چون شعار ما شعار کمونه، کمون یعنی اشتراک، همه مثل هم، همه در یه سطح، هر کی هر چی داره مال همه، همه چیز برای همه کس، چون شعار ما شعار کمونه یعنی عمومیت اشتراک، بنابراین اختلاف طبقاتی نخواهد بود. وقتی همه در یه ساعت بودن، همه یه نواخ بودن، دیگه حکومتی لازم نداریم. شعار این آقایون، این فلسفه، فلسفه نیست، در حقیقت شکل یک فلسفه است. شعار اینا اینه، ولی بسیار حرف غلطیه، خلاف وجدان خودشون حرف میزنن. اینا هنوز نتونستن در عالم مدل این حکومتی رو، مدل این شکلی رو که میگن نشون بدن. شده در عالم یه جایی اختلاف طبقاتی برداشته بشه؟ مثلا محال اختلاف طبقاتی از ضروریات اجتماع هست اصلا، نمیشه اختلاف طبقاتی نباشد. بنابراین حتما حکومت در جامعه لازمه، و حکومت اگر بود حاکم لازم بود، تردیدی نداره. یکی از شعارهای خوارج، یعنی شعار اصلی خوارج نهروان همین بود، میگفتن لا حکم الا لله، لا لکه ولا لمعاویه. به امیر المؤمنین میگفتن تو حق نداری بر مردم حکومت کنی، معاویه هم نباید حکومت کنه، حکومت فقط مال خداست. حضرت داشت خطبه میخوند تو مسجد کوفه، یکی از خوارج بلند شد، شمشیرش از غلاف در آورد، چون که شعار دادن لا حکم الا لله، لا لکه یا علی ولا لمعاویه، حضرت خطبش قطع کرد. این داد و فریادش کرد، چقدر مظلوم بود امیرالمؤمنین علیه السلام، تو پایتخت حکومتش، مقر سلطنتش، اوضاع احوال این دو بود، آشفته. همینجا یک مطلب بهتون بگم، ارتباط داره با سخنانمون، انشالله شبای آینده شاید اینو مفصلتر بازش کنم. ما چند شب و چند شب دیگه هم همین بحث رو تعقیب میکنیم، میگیم باید جامعه بعد از پیغمبر یه امام داشته باشه، این معلم، این مفسر دین، دین رو تبیین کنه، به داد مردم برسه، و اون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. بعضی ها اشکال میکنن، میگن خب امیرالمؤمنین حالا بعد از پیغمبر نشد، بعد ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، امیرالمؤمنین که آمد رو کار، حالا امیرالمؤمنین تونست امور مردم رو تنظیم کنه؟ امیرالمؤمنین تونست اون چه از دینه به گوش مردم برسونه؟ نه، نه، نتونست کاری که میبایست بکنه نتونست امیر رو انجام بده. خب پس اگر اینه چه فرقی کرد؟ نستجیر بالله علی ابن ابی طالب، نستجیر بالله نعوذ، یا معاوی یا ابی بکر یا عمر یا حسین ابن علی، اونم که کاری نکرد، نتونست انجام بده. همون زمان حکومت امیرالمؤمنین چقدر منفیات تو مردم بود، چقدر مردم جاهل به دین بودن، اصلا نتونست دین رو تفسیر کنه و تبیین کنه، نتونست محتوای دین را اونجوری که بود به مردم برسونه. او سالا گذشت، فرزندانش باقرین و صادقین علیهم السلام آمدن یه مجال پیدا کردن دین رو تفسیر و تبیین کرد، ولی خود امیر اون کار نکرد. این اشکال هست در ذهن بعضیا، ولی جوابش پر واضح و روشنه. 25 سال دیگران آمدن مردم رو شستشوی مغزی دادن، دین رو وارونه کردن. خودش توی که خطبه از خطبه های نهج البلاغه می فرماد اسلام شده پوستین وارونه، اسلام پوستین وارونه تنش کرده، به پیکره اسلام یه لباس چپه پوشونده بودن اینا. در طی 25 سال یه شرایطی رو برای امیرالمؤمنین پیش آوردن که وقتی به حکومت رسید اینقدر قدرت نداشت که پایتخت مملکتش رو از وجود این اراذل و اوباش تصفیه کنه. پای منبرش پا می شدن بر علیه شعار می دادن. این امیرالمؤمنین با این دست بسته چه کار می خواست بکنه؟ چه کار می تونست انجام بده؟ از رد همش 5 سال بیشتر حکومت نکرد، تو این 5 سال 3 جنگ بزرگ براش ترتیب دادن تا آمد به حکومت برسه. جنگ طلحه و زبیر، جنگ جمل، تا از او فراغت پیدا کرد معاویه در شام، هنوز از او فراغت پیدا نکرد خوارج نهروان، اصلا مجال پیدا نکرد بیرون. 5 سال 3 جنگ بزرگ، هر جنگم یه عوارضی داره دیگه، مجالی نداشت امیرالمؤمنین. این مرد بلند شد گفت لا حکم الا لله. فرمود نعم لا حکم الا لله، ولیکن کلمت حق یراد و به الباطل. درسته حکومت فقط مال خداست، ولیکن اینا از این حرف معنای بد اراده می کنن. ولیکن هؤلاء یریدون الا امرته، اینا که میگن لا حکم الا لله میخوان بگن مردم حاکم لازم ندارن، امیر لازم ندارن. این حرف غلطه. ولا بد للناس من امیر برن او فاجرن، حتما باید در میان مردم یه امیر و حاکمی باشه، حتی اگر یک امیر فاجری. یعنی الان من از شما میپرسم به وجدان خودتون ما میگذارم قضاوت درست بکنید و تعصباتتونم همه رو کنار بذارید. اگر هم دائه بشه 10 میلیون جمعیت دور هم با هم در یک جا زندگی کنن، اصلا حاکمی و حکومتی در اینا نباشه، هر کسی برای خودش امیر باشه و رئیس، این بهتره؟ این جامعه در این صورت سالم تره؟ آرامششون، امنیتشون بهتر برقراره؟ یا نه یک حاکمی باشه ولی او حاکم ظالم و ستمگر؟ کدوم یکی؟ میتونین جواب بدین یا نه؟ شک دارین؟ تردید دارین؟ حاکم باشد ولی او ظالم، چون این حاکم ظالم حداقل برای تثبیت حکومت خودش هم که باشه یه نظم و انضباطی برقرار میکنه، نمیذاره بلبشور باشه هر کی باشه، چون هرج و مرج اگر شد حکومت خودش هم از بین رفته، خودش هم کنده میشه از جا. برای که لااقل حکومت خودش تثبیت بشه نمیذاره هر جو مرج باشه، هر کی باشه، بریزن مال همو ببرن، خون همو بریزن، یک دیگر رو سر ببرن، این جو باشه خودش هم حکومت نمیتونه بکنه. همون نظم نسبی،
همون انضباط نسبی به درد جامعه میخوره خوبه. پس حتما حاکم لازم. خب اگر حاکم لازمه، چه کسی لیاقت دارد حکومت کند بر مردم؟ میخوام نتیجه بگیرم، چرت نزنین انشاءالله. چه کسی لیاقت دارد حکومت کند بر مردم؟ حکومت مردم بر مردم یه صیغه ایست ناشناخته، بنده نمیفهمم. مردم بر مردم حکومت کنن؟ شما با من چه فرقی دارید که شما بشی حاکم، من تابع شما؟ بله؟ شما مثل من یه بنده یه ضعیف ناتوانید. چه جهت داره که شما بر من حکومت کنی؟ من میخوام بر شما حکومت کنم. مردم انتخابش کردن. کجای دین به ما گفتن منتخب مردم حق دارد بر مردم حکومت کند؟ مگه مردم حق دارن یه همچین منصبی رو به کسی بدن؟ دقت بفرمایید، مردم کیان که یک چنین حقی را به یه شخصی بدن، بگن آقا جناب‌عالی حاکم بیا و بر تمام مردم حکومت کن؟ مردم کیان؟ مردم همشون بندن، در فرمان خالقن. حکومت فقط مال خداست، خدا فقط میتونه حکومت کنه، و هر کس را که خدا اذن حکومتش بدهد. ببینید حکومت اولا و بذات بالاساس مال خداست، چون مالک است، همه چیز در قبضه قدرت اوست، او میتونه و باید شایسته است حکومت کند. حالا این خدای حاکم اگر به بنده و جناب‌عالی گفت پدرت بر تو ولایت دارد، تو باید تابع پدر و مادرت باشی، من چنین قرار دادم، میگیم سمعن و طاعه، خدایا تو که بر من حاکم هستی، تو یا حاکم، فرمان پدرم را بر من لازم الاتباع قرار دادی، نشأت گرفته از حکومت اوست، میگیم سمعن و طاعه، تخلف از فرمان پدر و مادر نباید بکنی، دل بابا ننت نباید به درد بیاری، پدر و مادر تو یه ذره افسرده نباید بکنی. چرا؟ به خاطر که خدا چنین خواسته است. دستت بالاتر از دست پدر و مادرت قرار نده. اگه بابات گفت سویج ماشین بده، بذار کف دستت، دستت اینجور مقابل پدرت دراز کن که دست بابات بیاد بالای دست تو سویجو برداره. اینجوری ندی بهش که دست بابات میاد زیر دست تو. روایت داره اینو. پدرت اینقدر حق داره گردنت. نکنه بابات ایستاده باشه سر پا، تو لم داده باشه بله ما، نشسته باشه پاتم بندازه بله پا، او سر پا واسده تو نشسته با بابات حرف بزنی، این بیادبیه. جلوتر از بابات را نریا، قم ان مجلس یه لعبیک به معلمک، بابات وارد شد پشت به تمام خط بیست مقابل پدرت. خدا خواسته، خدا چنین حکومتی رو بر این پدر داده. امام فرمود وای نستا بهت یه چیزی بابات بگه، همینقدر فهمیدی پدرت یا مادر یه چیزی رو میخواد، مجال نده که بهت بگه بابا جون این کارو بکن، مادر جان این وقت بیا، فهمیدی میخواد، وای نستا حتی بگه، هر چی بگن درسته صحیحه، به خاطری که خدایی که حاکم مطلق بر جهان هستیست، او یعنی چه نفوذی داده به این پدر، به این مادر. اما اگر حکومت از طرف خدا نباشه، مردم یه تیکه کاغذ انداختن توی یه جعبه، گفتن آقای فلانی حاکم، این دیگه میشه حاکم؟ یعنی چی؟ حرف مفتی اصلا، خیلی بی خوده، یه اصلا اساس دینی نداره. یه اگه اینجوره پس رئیس جمهور آمریکا هم حاکمه، چون مردم رأی بهش میده. اگه اینجوره رئیس جمهور فرض بفرمایید روسیه هم حکومت داره، حکومت بر حق داره، چون مردم دارن رأی دادن بهش دیگه. این حرفا چی اصلا؟ مردم مگه چه حقی دارن که حاکم بتراشن؟ و رضا میبینید آقایون اینجوری میگن، میگن اگر مردم رأی دادن به کسی، بعد اون رأی رو باید فقیه جامع و شرائط تنفیذ کنه. ها این یه چیزی شو فقیه جامع شرائط به نیابت از امام عصر سلام الله علیه، امام عصر خلیفت الله با دو سه تا واسطه بر میگرده به خدا. اگر یه فقیه جامع شرائط تنفیذ کنه، پس این فقیه به نیابت از امام زمان، امام زمان به نیابت از خدا، این رو دارن حاکم خدا. نه مردم، مردم چه کارن؟ مردم کیان؟ همه این مردم مثل من، منم مثل همه این مردم. نه این حرف درست نیست. اگه یه حرف گفتی اینا میگن رفتن سقیفی بنی صادر رأی دادن گفتن ابوبکر حاکم باشه، هیچی نمیگی دیگه، خل اصلاحی حرف رو گفتن نداریم ما. این شعر مال اروپا یا حکومت مردم بر مردم یا سر حرف مال اروپاست، مال دین ما نیست. در دین ما هم چه حرفی رو نداریم. حکومت مردم بر مردم غلط اصلا. حکومت فقط از آن خداست. اگر خدا اذن حکومت به کسی داد درست، و الهی چی بذارش کنار. پس چی شد عرض من؟ جامعه نیاز به حاکم دارد. حاکم باید از طرف خدا باشد نه از طرف مردم، زیرا مردم حق حکومت نه خودشون دارن بر ما، نمیتونن حاکم بتراشن. وقتی شما خودت حق حکومت بر من نداری، چون شما یکی مثل من، من یکی مثل شما، وقت شما حق داری یه حاکم برای من درست کنی؟ این چه حرفیه؟ ایراد هر کی داشت، من بعد از منبر اینجا هستم در خدمتتونم. حکومت فقط از طرف خدا، حاکم باید از طرف خدا باشد. جامعه خلاصه حرف بعد از پیغمبر، همیشه زمان پیغمبر، پیغمبر بعد از پیغمبر محل صحبته، نیاز دارد به یک حاکمی که بر جامعه حکومت کند، و این حاکم فقط از طرف خدا باید باشد و بس. مردم نمیتونن حاکم بتراشن. اینو همینجا بگو، تثبیتش بکن، که بعد بتونیم پایه های سقیفه رو در هم فرو بشکنیم. مردم نمیتونن حاکم بتراشن. چرا؟ چون مردم و من یکی هستیم. مردم چه فرقی با من دارن؟ چه امتیازی دارن که حاکم برای من درست کنن؟ من حاکم مردم رو نمیپذیرم. در سطح همین، هممون در یه سطحیم. خودش نمیتونه بر من حکومت کنه، حاکمم نمیتونه بر من بتراشه. حکومت باید از طرف خدا باشد. خب حالا بعد از پیغمبر اکرم، او حاکمی که از طرف خدا بود کی بود؟ اگه جناب ابوبکر که همچه، انشالله میگم فردا شب، شاید دو سه شب اینا میگم این مطلب. اون حاکمی که از طرف خدا بر مردم حکومت کرد، امیر المؤمنین علیه السلام، جناب ابوبکر از سقیفه زاییده شد. تو سقیفه بنی ساعده ابوبکر ساخته شد. رفتن مردم اونجا دور هم شور کردن. حالا تازه اگه قبول کنیم، اگه بگیم واقعا شوری بود و واقعا رأی بود و اجماعی بود و اتفاقی بود، مردم رفتن اونجا نشستن ابوبکر رو ساختنش، آوردن بیرون، گذاشتنش بالا منبر رسول الله. بنا شد مردم حق و حکومت نداشته باشن. همه شو به دلیل عقل صحبت میکنیم. هر جاشم ایراد کسی داشت، برین تا چهار شب دیگه، پنج شب دیگه، ده شب دیگه، تا آخر ماه رمضان. مطلب مثل خورشید فی رابعت النهار به قول آقایون روشنه. اون حاکم امیر المؤمنین علیه السلام بود و منتها نگذاشتن دشمن نگذاشت اون حکومت بر مردم مستقر گردد. ولی قطعا و جزمن بدون تردید روزگاری خواهد آمد که همون حکومت الهیه بر مردم حکومت کنه. روزگار فرخنده‌ای خواهد رسید که حاکم از طرف خدا بر تمام کره زمین حکومت کند. اون حاکم، اون حکومت اگر آمد، امنیت تمام عالم را میگیرد. یک زن جوان فرمود در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف از شرق عالم یک تنه به غرب عالم مسافرت می کند. الان در دید افراد بصیر، نه آدم های چرتی. آدم های چرتی رو نمیگم، چون تو ما آدم های بیدار چرتی خیلی داریم. اینایی که چرت میزنن خیلی هم. خیلی خیلی آدم های بیدار. الان یک زن جوان تو همین شهر مقدس مشهد جرأت نمی کنه یه مرد حواس جمع بیدار اجازه بده دختر جوانش این وقت از این سر شهر پاسه بره اون سر شهر. درسته یا نه؟ یا نه خودم میام میبرمت برات میگردونم، زنگ میزنم آژانس میاد. نه نه، اما اون روزگار فرمون زمانی میشود که یک زن جوان از شرق عالم به غرب عالم سفر میکند تنها، تمام طلا و جواهراتم با خودش میبره، متاعشم رو سرش میذاره. نه کسی متعرض جواهراتش میشه، نه کسی متعرض ناموسش میشه، نه کسی متعرض بارش میشه، نه کسی متعرض عفتش میشه. یک چنین امنیتی بر عالم حکومت میکند. حکومت از طرف خدا اینه. مردم در خونه هاشون در اون روزگار قفل و کلید نمیزنن، مغازه‌دارا مغازه‌هاشون اصلا نمی‌بندن، در مغازه رو وا می‌ذارن میرن خونه‌هاشون، در خونه‌هاشون صبح تا شب بازه. کی جرأت داره متعرض مال کسی بشه اصلا؟ فرمود تو بیابونا حیوانات وحشی مأمورین حضرت ولی اصلا برای ایجاد امنیت. حیوانات درنده که حالت فطریشون سباییت و درندگیست، اینا ایجاد نظم میکنن. ای بنازم اون حکومت را، قصه بخوریم، عشق بریزیم اگر بمیریم و اون حکومت را نبینیم. عدل مطلق، امنیت به تمام معنا. به انتظار اون روز بنشینیم و برای رسیدن اون روز دعا کنیم، عشق بریزیم در خونه خدایی دل شبها، استغاثه کنیم، از حضرت بخواهیم خودش دعا کند. روایت دارد آخرین روز غیبت که فردایش فرج می شود روزیست این چنین. خود حضرت ولی عصر دیگه سینه اش تنگی می کند. قربون اون سینه نازنینش بشه، دیگه خودشم تعبیر از منی تعبیر بده ها، برای که حالا همگانی بشه، خلقش دیگه تنگی می کنه، دیگه خسته میشه، میاد کنار کعبه دو رکعت نماز می خونه، دستش به دعا بر می داره، بیا خدایا دیگه بسه. خدایا دیگه شیعیان ما خیلی به مشقت افتاده. خدایا دیگه زندگی برشون بسیار سخت شده. میخواد بچه هاشون از فزاده حس کنن نمیتونن. میشینن نگاه میکنن عشق میریزن میسوزن. دستش به دعا میولند میکنه که خدایا دیگه فرج منو برسان. اون وقت حضرت این آیه رو خوند در قرآن، فرمود این آیه مال اینجاست. امن یجیب المصدر اذا دعا و یکشف الضو. کیه جواب بده او انسان مصدر را؟ او مصدر امام حضرت به اصرار دیگه میاد، از روی استرار استغاثه میکنه. خدا میفرماد اذن ظهور دادم. اون وقت منادی از آسمان ندا میکند این پایان غیبت، فردا روز ظهور. کنی، عشق بریزه. خدا حضرت میدونه به الان از دل من آگاهه و صدای منو میشنود. در محضر امام اصرت دارم این جمله را عرض میکنم، به خدا قسم، به خودش قسم، اگر رابطمون ما با امام اصرمون قوی کنیم، قهر با امام زمان زندگی نکن عزیز من، اون وقتی که نشستی داری ماهوار نمی کنی با امام زمانت قهر کردی، اون وقتی که داری به مشتریت انداز بر اندازش میکنی، زن آمده با این ود تو هم عبا نداری، اون موقع قهر کردی از امام زمان. قهر نباشیم با امام اصلمون، آشنا باید زندگی کنیم. به خدا غیبت مفهوم نداره، یعنی میبینیش باهش هم سخن میشی، کما این که بودن افرادی که یا آقای میگفت از قول یکی از علما بزرگان، اون آقا سالها در نجف درس خونده بود، البته بعد آمده بود ایران، از قول اون نقل میکرد، میگفت ما نجف تو یک مدرسه بودیم، یه خادمی داشت این مدرسه، پیرمرد بسیار منور موفقی بود، خیلی آدم خوبی بود، برای آقایون طلبه ها مثل یه پدر بود تو اون مدرسه، نون میخواستن میرفت از بازار نون میخرید، هرچی میخواستن خریدشون رو میکرد، خادم مدرسه بود، این کار مال اونه بود، ولی واقعا فداکاری میکرد. این آقای بزرگوار فرموده بود یک شب برخلاف عادت من از خواب بیدار شد، اصلا هیچ وقت اون موقع من بیدار نمیشدم، اون شب حالا چطور شد از خواب پرید، دیدم خوابم نمیبره، مدرسه هم خلوت ساکت، آقایون همه خواب تو اجرا، گفتم برم تو حیاط، مثلا هوا خوب بود، برم یه قدم بزنم، آمدم تو مدرسه دیدم چراغ این اتاق خادم روشنه، اینقدرم مقید بود به مصرف سهم امام که چراغ، یعنی لامپ که تو اتاق بود، یه لامپ بسیار کم نور که میگفت از سهم امام زیاد استفاده نشه، لامپ پر نور نمیدم، من که اهل مطالعه نیستم، من میخوام جلو پا میبینم، یه لامپ مثلا فرض بگم 25 بسم دیگه، چرا لامپ 80 بذارم، اینقدر مقید بود، آدم بسیار صالحی بود، ایشان گفت بود که تو حیاط چراغش روشن، یه لامپ بسیار پر نور خیلی قوی، هیچ وقت اتاقش هم چه لامپی نداشته، چطور میشم هم چه لامپی، اصلا این وقتش هم چی رو میداره چراغ این پرنوری. آهست آهست آمدم دیم در حجره و اتاقش هم نیمکشه، نصف در بازه، نصف در خب بسته هست، نصف بازه، آمدم دیدم پایین اتاق همون طرف در اتاق خودش نشسته، دوزانو رو به بالای حجرش، اون طرف بالای حجره اون طرف بود، دیدم دوزانو معتب نشسته، مثل اینکه یه آقای اون بالا نشسته، اینم معتب نشسته مقابلش. تا چشمم افتاد هیئت این خادم پیرمرد مرزدیان، یک روبی منه گرفت، اصلا بدنم فکر لرزیدن، دیگه جرأت نکردم بیام از این بر نگاه کنم ببینم کی بالای اتاق نشسته یا صداش کنم، اصلا مثل که ترسیدم، مثل که وحشت منه گرفت، زود برگشتم رفتم تو حجرم، مثلا رفتم تو حجرم. شب گذشت، صبح زود، همون شب صبح زود هوا تاری بود، دیدم میزنم به در حجرم، در رو با کرد بیم، من پیرمرد خادمه همینه، آمد بفرمین سبحان الله بالخیر، صبح شما بخیر، بفرم. گفت نه، آمدم یک جمله به شما بگم، بفرمایید. قبل از که من بگم دیشب کی بود چی بود چه خبر بود، گفت آقای خادمه به من گفت آقای فلانی من تا امروز مأموریت داشتم تو این مدرسه باشم، از امروز به من یک مأموریت دیگری محول شده است، باید برم سراغ کار دیگری، تا آمدم بگم کی مأموریت بهت داده، تا تا به حالا مأموری کی بودی؟ حالا مأمور چه کسی هستی؟ کجا میخوای بری؟ دیگه مجال نداد به من. گفت فقط یه جمله به شما بگم. دیگه منو از فردا تو این مدرسه نمیبینید. من میرم دیگه منم نخواهید دید. تا آخر عمرتونم منو نمیبینید. من یه جای دیگه خواهم بود. ولی خواهشم اینه. من که رفتم شما فردا یکی یکی اجرار در بزن. یا آقایون اگر حقی بر من داشتن حقشو بر من ببخشید. ممکنه مرگ بین من و اینا فاصله بندازه. حق اینا گردنم نباش. فلانی چی بود؟ کجا میخوای بری؟ دیگه هیچ نگفت. لب روی هم گذاشت رفت از در حجره. حالا من فکر کردم این باری میبنده مسافرت میخواد بره. آمد و تو نیست. اصلا نیست. در حجره با این پر زد با آسمون رفت. به زمین فرو رفت. کجا بردنش؟ فهمیدم دیشب در محضر امام بعض بود. اون نور حجره نور لاف نبوده. اون نور نور غیر طبیعی بوده. عجب. خادم مدرسه؟ خاک بر سر من. ما کجایی؟ چه میدونی تو همین مردم کوچه و خیابون؟ چه میدونی من این رفت کردی که سهر میاد خیابون جاروب میدنه؟ چه میدونی من این پین دوزی که کنار خیابون نشسته کف جارو واکس میزنه؟ چه میدونی؟ یه وقت یه رابطه های هست. مگه هر که ارتباط داره باید بیاد خودشو معرفی کنه. اتفاق اونا که ایداد و فریاد میکنن اونا چیزی بارشون غالبا نیست. فقط با اماممون قهر نباشیم. رابطمون حفظ کنیم. یا بقیت الله شب جمعه و متعلق به شما و ماه مبارک روزون قطعا این وقت شب و سحر هر کجای عالمین شما مشغول ملاجات با خدا هستید. بیا بحق مادرت فاطمه علیه السلام یک گوشه چشمی بین محفل و این جمعیت و این وقت شما. پدر و مادرمون به فدایت نیاز مبرم داریم به علایت شما آجان. اگر دست ما رو نگیرید ما بیچاره ایم یا ابا صالح المهدی. ما میدانیم دل مقدستون خون است. از اعمال ما از وضع ما شما آزرد خاطرید. مطمئنیم یبل رسول الله. اما ما هرچی خرابی و آلودگی عملی داریم ولی خودت شاهد و گواهی ما به ساعت مقدس مادر تون فاطمه اعتراف میگذاریم. ما دست فرزند شما رو میبوسیم. ما نام مقدس شما رو با احترام بر زبان جاری میکنیم. یا بقیت الله پس دوست هستیم. اگر پیرو نیستیم شیعه نیستیم ارادتمند به شما هستیم. حق ارادت رو ادا نکردیم اما دوست هستیم. یبل رسول الله نپسند دوستانتون گرفتار این همه بلا و گرفتاری و مصیبت باشن. به داد دوستانتون برسید. میدانیم غم دیگری هم بر دل مبارکتون سنگینی می کند. با اون غم مادر جوانتون زهرا علیها السلام. یک کسی از علما مرحوم مقرم رضوان الله تعالی علیه تو کتابش نقل کرده. یک کسی از علما شب عید قدیر در عالم خواب مشرف شد خدمت امام اعظم علیه السلام. دید حضرت خیلی محزونن. مغمومن، ملولن، پژمردن، تعجب کردین عالم بزرگوار. از کدها جان شما خودتون به ما فرمودید اعظم اعیاد عید قدیره، امشب شب عید قدیره، شما باید شاد باشید، مسرور باشید، خودتون به ما یاد دادید، چرا اینقدر محزونید؟ فرمود دارم فکر میکنم در مصائبی که بر مادر فاطمه وارد شده. ولذا روایت دارد مکه ظاهر میشود، میاد مدینه، زیارت میکند قبر مقدس رسول خدا را، سپس بدن اون دو نفر خبیث را از خاک بیرون میآورد، آنها را محاکمه میکند، به دار میآویزد، بدنشون را به آتش میسوزاند. میفرماید این همون آتشی است که خودتون روشن کردی. یا بقیت الله، شما یادتون نمی رود بعد از گذشت صدها سال از مصیبت مادرتون، شما ببینید چه گذشت بر جد بزرگوارتون امیر المؤمنین علیه السلام. در آستانه درب خانه نگاهی کرد، خدا میدونه همیتون به زبونم آمده این مصیبت. بگذار شب جمعه هست بگم دیگه صدای نالت بلند بشه. آقا شما را به خدا، آی کسانی که زن دارید، کدوم یکی از شما، کدوم یکی از ما، کدوم مردی که یه ذره تعصب داشته باشد میتونه این صحنه رو تحمل کنه؟ خدا پیش نیاره. شما تو کوچه خیابون داری میری، همسرت هم با شما، یه در رجال بیاد. خواهش میکنم اجازه بدید، من سینم اجازه نمیده بلند حرف بزنم، اجازه بدید یه در رجال و الواس بریزن به شما، جسارت بکنن، احالت کنن، خاکم بردهان. اگر بیادبی کردن، کاری کردن که مقابل شما ناموستون نقش بر زمین شد، چه حالی پیدا می کنید، چه وضعی پیدا می کنید؟ آقا امیر المومنین در آستانه درب خانه دید همسرش روی زمین افتاده، به خودش می پیچید. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، إلا ربنا كان غفارا. خدایا سهر جمعه دوم ماه رمضان یک سوم از ماه رمضانمون تمام شد، نمیدانیم آمرزش شدیم یا نه.
یا مورد عنایتت قرار گرفته ایم یا رب. خدایا اگر ده شب سر پایان شب آخر وقت در خانه تا آمدیم، نال زدیم، طلب عفو کرده ایم، اگر مورد عنایتت قرار نگرفته باشیم بدا به حال ما. حالا شب جمعه، فرمود سحر جمعه، غروب پنجشنبه که می شود تا صبح جمعه ملکی از آسمان لازم می شود بین زمین و آسمان، تا صبح هی فریاد می کند گناهکاری نیست بیاد بر خانه ما طلبم شود، حاجت من دیلی ساجت بیا مرد برآورد شود. خدایا حالا ما گناهکارانی هستیم، ملادی تو رو اجابت کردیم، در خانه تو آمدیم و از تو طلب هم میگونیم الهی علم. یا الله یا الله یا الله یا الله. رسول خدا نشسته بودند، اصحابشون اطرافشون بودن، یه مردی از راه رسید یه قدری دورتر، لباساش از تنش در آورد، با بدن برهنه روی ریگای داغ خوابید، یه مقداری گذشت باز پهلوی راست پهلوی چپ، بعد از مدتی هم از جا برخواست لباساشو پوشید خواست بره. حضرت صداش کرد فرمود این چه کاری بود کردی؟ از گفت یا رسول الله وقتی گناهانم زیاد میشه، وقتی از خدا غافل میشه، بیام لباسم و از دلم در بیارم، بدنه به روی ریگای داغ میگذارم، بدنم میسوزد، به خودم خطاب میکنم، میگم وای بال تو، بدن تو تحمل ریگای داغ رو ندارد، چگونه میخوای وارد جهنم شوی؟ چرا گناه میکنی؟ حدود مستحق آتش قرار میدهی؟ حرفاش کفر. حضرت به اصحابش نگاه کرد فرمود این مرد اهل بهشته، خدا کریمه، اگر گناهیم دارد بیا برزد عفوش میکنه. خدایا با یک دنیا امید در خانه تو آمدیم، تو را به رحمت واسعت میخوانیم، ده مرتبه یا ارحم الراحمین. یا الله دلمی که لبیک بجلمی ده مردمه یا رب یا الله یا رب یا الله یا رب یا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بحقشون در فرجشون تأجيل فرما قلب شريف إمام أسرب الأزمى راضي وخشنود گردان سلام الاغابل من السائب بهدر انورش ابلاغ بفرما مرزام منظور لباس آفیت بپوچان اما تو زبل حقوق مو آنانی که در سنوات قبل در این مقابل و مجالس بودن در این شب جمعه از بیوزات و برکات محفل اونا رو بهر من فرما بر سر زمره احسان و انعام امیر المؤمنین متنعمشون بگردان خدایا ما هم که بلا بلک شدیم چه میدونی سال دیگه بیا جای بار دیگران گرفته بازه زیر خاک بازی برا ما هم که بلا بلک شدیم تره هم برما شر جانم و بیگانه قلب خودشون برگردم خدمت گذاران به اسلام و مسلمین در هر لباس و مقامی الموفقشون بفرمان به محمد و آل محمد خیر دنیا و آخرت به ما کرم فرمان شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل اللهم في